دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر این که یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، صدایش به همه دنیا رسید. بسیاری از فعالین ضد استعمار و آزادی خواهان متوجه شدند جریان جدیدی در حال شکل گیری است. اولین مسئله ایران خارج از مرزها هم مسئله فلسطین بود
و اسرائیل با پشتیبانی آمریکا اعتناع به سازمان‌های دست نشانده آمریکا ندارد. هر چی می‌خوان مخالفت کنند، او کار خودش را انجام می‌دهد. مسلمان‌ها ننشینند که حکومت‌هاشون براشون عمل بکنند و اسلام را از دست صهیونیست نجات بدند. ننشینند که سازمان‌های بین المللی برای اونها کار بکند. ملت‌ها خودشون باید قیام کنند در مقابل اسرائیل.
اولین مهمان خارجی انقلاب ایران هم یک فلسطینی بود. یاسر عرفات به تهران آمد و سفارت اسرائیل به نام فلسطینی ها کلید خورد.
همیهنان مبارز، من از وزارت امور خارجه با شما صحبت میکنم. امروز در این وزارتخانه یک اتفاق مهم افتاد و اون ملاقات و مذاکره آقای یاسر عرفات با آقای کریم سنجابی وزیر امور خارجه کشور ما هست. آقای یاسر عرفات در جمع کارکنان وزارت امور خارجه صحبت هایی کرد و همچنین بعد از این مراسم چند یاد بود به پدران شهدا که در جریانات اخیر شهید شدند تقدیم کرد. از شما خواهش میکنم که به قسمتی از سخنان یاسر عرفات رهبر خلق مبارز فلسطین توجه کنید.
و لذلك عندما نجحت هذه الثوره المباركه قلت إن هذه شعلة مباركة بقيادة إمامنا الأكبر سماحة الله آية الله الخميني.
أما حوادث زیادی باعث شد که دغدغه‌های بیرونی انقلاب اسلامی افزایش یابد. شاید اولین آنها مسئله افغانستان بود. شوروی به افغانستان حمله کرد و در درون این کشور مقاومتی علیه کمونیست ها شکل گرفت.
برادران و خواهران مسلمان شما در افغانستان الان ترکوب می شوند. پشت بام های شهر کابل و پشت بام های شهر هرات فریاد الله اکبر هزاران مرد و زن را در فضا پخش کرد. اتفاقا سربازهایی که برای آدم کشی به افغانستان آورده اند بعضی باز از مناطق مسلمان نشین ترکستان شرقی هستند. اونها هم تحت تأثیر قرار گرفتند و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین.
نتایج این حمله برای ایران بسیار مهم بود. اول از همه حجم مهاجران و آوارهایی بود که به سمت مرزهای ایران آمدند. بیش از 2 میلیون نفر که ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران برای هضم آن بسیار کم بود. در این مرحله پیوند مردمی دو کشور باعث جذب مردم افغان و آواره‌های جنگی در بطن جامعه ایران شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی:
بعد از انقلاب دوچار 3 میلیون آواره باشه. 3 میلیون که میگن آواره های افغانی رو میگم، آواره هایی که از عراق اومدن میگن و آواره های جنگ خودمونم میگم. یعنی اگر نیروی فعال کشور ما فرض کنید 15 میلیون باشن، 3 میلیون آواره که کل بر جامعه شدن و سربار جامعه شدند و دقیقاً 500-600 هزار کمتر یا بیشتر هم در خدمت جنگن، یا تو میدونن یا پشت جبهه هن دارن کار میکنن، که اینم کار خارج از برنامه.
در تقابل افغانستان و شوروی طبیعی بود که ایران طرف مردم مظلوم باشد. به همین دلیل رسماً حامی مجاهدان افغان شدیم. ایران آن موقع تشکلات رسمی برای ساماندهی سیاست‌های فرامرزی خود نداشت، اما انگیزه شکل‌گیری از همین جا شروع شد. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور ایران در سخنان رسمی موضع گرفت:
سیاست دولت جمهوری اسلامی همان سیاست اسلامی است در رابطه با برادران افغان. ما از مبارزات به حق برادران مسلمان افغانی که وطنشان، شرفشان، دینشان، هستیشان مورد تهدید دشمنان اشغالگر ظالم دروغگوی مزور قرار گرفته است حمایت میکنیم. و دنیا بداند که ما رهبران احزاب و گروه هایی که در جبهه های جنگ در افغانستان دارن می جنگن، اونها را نماینده مردم افغانستان می دانیم و نه دولت دست نشانده افغانستان یا هر مدعی کفالت و سرپرستی اون کشور را.
حمایت ایران از نیروهای افغان چند لایه داشت. اولا سیاسی بود و ضد استکباری، و دوم فرهنگی بود و به تشابه زبان و دین دو کشور مربوط می شد، و سومین لایه
نیست که استعمار جهانخوار روس توپ‌ها، تانک‌ها، طیاره‌ها و ارتش خونخوار سرخ را برای سرکوبی و قتل عام هر چه بیشتر مسلمانان بی‌دفاع بی‌سلاح سیلاسا به افغانستان گسیل می‌دارد و این چنین آشکارا افغانستان را اشغال نظامی می کند.
علاقه انقلاب اسلامی ایران به مسائل برون مرزی درست در اوج روزهایی بود که ما در جبهه های نبرد مشکلات زیادی داشتیم. کمبودها فراوان بود و حتی بودجه کشور هم مشکل داشت. محمد علی رجایی نخست وزیر بود.
بودجه ما جمعاً 330 میلیارد تومان هست. از این 330 میلیارد تومان بیشتر از 100 میلیارد تومانش مخصوص جنگ و جنگ زده است. پس ملاحظه میکنید که در مقایسه با سال قبل ما 100 میلیارد تومان فقط به خاطر این جنگ ناچار شدیم که اضافه کنیم بر بودجه، و این رو بهش میگیم بودجه جاری، یعنی این پول رو فقط میدیم خرج میشه و هیچی چیزی بازده نداره، یعنی نه ساختمان، نه کارخونه است، نه حتی سرمایه‌گذاری آموزش پرورشه که به نظر من اونم سرمایه‌گذاری هست، از اینا نیست. همونطور که خبر دارید ما گلوله در میکنیم و لوله های توپمون خراب میشه عوض میکنیم و هواپیمامون قطعاتش خراب میشه عوض میکنیم و
اما توجه به ارزش‌های انقلابی باعث شد که مخاطب بیرون از مرزها هم برای ما مهم باشد. به عبارتی مفهوم صدور انقلاب خود را در حمایت فرهنگی و سیاسی از آزادی خواهان و مظلومان نشان می داد. امام خمینی بارها روی مفهوم صدور انقلاب تأکید کردند.
ما که میگیم انقلابمون را میخواییم صادر کنیم به همه کشورهای اسلامی، بلکه به همه کشورهایی که مستکبرین بر ضد مستضعفین هستند، میخوام یه همچه وضعیتی پیش بیاریم که دولت، یک دولت زورگوی جبار آدم کش امثال ذالک نباشد و ملت یک ملتی نباشد که دشمن با دولت است. ما میخوایم بین ملت‌ها و دولت‌ها آشتی بدیم. دولت‌ها اگر توجه بکنند یا مطالعه کنند و از ایران را و ببینند ملت ایران با دولت چه وضعی دارد، گمان ندارم که اونها تحت تأثیر واقع نشند.
همین مسئله باعث شد مجاهدان افغان روی توان جمهوری اسلامی حساب کنند. آنها بیش از همه حمایت معنوی مردم ایران را می‌خواستند. درست در روزهایی که هموطنانشان در ایران بودند و آنها در خط مقدم نبرد با شوروی نیاز به آرامش داشتند.
برادران و خواهران قهرمان، اینک ملت برادر شما افغانستان امروز با استعمار شرق می جنگند. پشتیبان آنها در این مبارزه طولانی و سنگین تنها نیروی ایمان و تأیید مسلمان های جهان است، مخصوصا تأیید ملت قهرمان ایران بزرگترین پشتیبان ماست. ما ملت مستضعف افغانستان در مبارزه مشترک علیه استعمار شرق و غرب دستی ملت مبارز و برادر ایران را به رهبری امام خمینی به گرمی می فشارد. هرچی پرتوان تر باد پرچمی توحیدی اسلام به رهبری امام خمینی.
همکاری ایران و افغانستان بعداً در دوره بعد از 11 سپتامبر 2001 دوباره اوج گرفت. درست زمانی که دشمن مشترک از شوروی به آمریکا تغییر پیدا کرد. اما مخاطبان انقلاب اسلامی ایران فراتر از افغانستان بودند. انرژی عظیمی که انقلاب ما به مردم دنیا داده بود باعث شد که حمایت سراسری از شخصیت انقلابی بیشتر شود. در اولین سالگرد انقلاب گروهی از انقلابیون به کشورهای خارجی سفر کردند تا اندیشه خود را به مردم دنیا معرفی کنند. حجت الاسلام با هنر عضو شورای انقلاب به چند کشور سفر کرد.
اونا میپرسیدن که شما در زمینه آموزش و پرورش چه رشدی کرده اید، چه کارهای انجام دادید. میگفتیم البته مدرسه ساخته اید، بچه های بیشتری به مدرسه آمده اند، اما اون چی که برای ما مهمتر است این که فرهنگ انقلاب ما شکوفا شده. ما نسلمون دارای هویت جدیدی شده، بار فرهنگی تازه‌ای پیدا کرده است، نه اون که کتاب‌های تازه‌ای آموخته، نه اون که فرمول‌های تازه‌ای رو حل می‌کنه، بار فرهنگی تازه‌ای هویت او و شخصیت او پیدا کرده. گفتم نسل ما فداکار شده، ایثارگر شده، احساس رنج از محرومیت محرومان جامعهش می‌کنه، انسانی شده که از اون پوسته خودش در آمده و با درد جامعش در آمیخته و آرموندار شده.
انقلاب ما تأثیر فرهنگی خود را گذاشته بود و حال میباید این انرژی عظیم را مدیریت میکرد. همچنین آیت الله خامنه ای در سفری به هندوستان متوجه علاقه شدید مردم منطقه نسبت به پیام انقلاب اسلامی شد.
در استانهای متعددی از کشور هند در میان مردم مسلمان، اهم از سنی و شیعه، حتی غیر مسلمان، یعنی افرادی که پارسی زردشتی بودند یا هندو بودند، ما ظاهر می شدیم. همین که می فهمیدند این هیئت ایرانی آمده است در فلانجا سخنرانی دارد، می دیدید جمعیت های زیادی می آمدند، حرف را با علاقه گوش می کردند، در مقابل اون که گفته می شد ابراز احساسات می کردند. در یک کنفرانس عظیم 110,000 نفری وقتی که پیام ملت ایران و پیام انقلاب به گوش مردم رسید، اون چنان این جمعیت به هیجان آمدند.
این توان و ظرفیت انقلاب اسلامی به سرعت مخالفانی پیدا کرد. استکبار قطعاً بیکار نمی نشست تا محبوبیت انقلاب ایران تأثیرات اجتماعی بیشتری ایجاد کند. تحریم و تحریف انقلاب در دستور کار آنها قرار گرفت تا افکار عمومی مسلمانان جهان نسبت به ایران بدبین شود.
وزیر دفاع آمریکا گفت بهترین راه پایان بخشیدن به ستیزه جویی ایران اجرای برنامه تحریم سازمان ملل در مورد واردات ایران است. واینبرگر افزود
the embargo resolution were carried out, then you could dry up very quickly Iran's capability of conducting the war and indeed their ability to exist as a nation.
در صورت قطعنامه تحریم اجرا شود، در آن صورت ریشه توانایی ایران برای ادامه جنگ به سرعت خشک می شود و در واقع ریشه موجودیت ایران نیز به صورت یک ملت به خشکی می گراید.
کشورهای عربی خلیج فارس که از پیروزی احتمالی ایران نگرانند، تا کنون میلیاردها دلار به عراق وام دادند.
اما ایران تأثیر خود را گذاشته بود. تحریم و جنگ نتوانست جلوی صدور اندیشه انقلاب را بگیرد. در دهه 70 و 80 شمسی فعالیت فرهنگی و حتی کمک‌های مالی و حمایت‌های نظامی مستشاری ما در مجموعه‌ای به نام سپاه قدس متمرکز شد تا بتواند به صورت منسجم مخاطب خود را شناسایی و همراهی کند.
به گوش باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به یاری خداوند یکتا بپیش.
سلام علیکم. تشکر مدید. خسته نباشید.
مثنوی حماست ردیف شهادت مشق می کند. وطن همیشه آوازی است در امتداد یادهای جاودانه. دگرار در آستانه فصل جاودانگی و شهادت رادیو گفتگو تقدیم می کند. رسم عاشقی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
معرفی دستاوردهای فرهنگ دفاع مقدس و آشنایی با خدمات طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جای جای ایران زمین، هر روز ساعت 8:30 تا 9:30. دفاع بدون محض، مستند پورتری با موضوع نحوه شکل‌گیری و فعالیت‌های نیروی قدس سپاه، هر روز ساعت 17 تا 17:25. کرانه عاشقی، تبیین شعار دفاع همچنان باقی است. هر شب ساعت 22 تا 24. حیات خلوت.
این آقا سید متخصص جراح بود.
تحول بسیار جدید در جهان اسلام شد و اثراتشو بعدها خواهید دید.
گفتگو با نخبگان دوران دفاع مقدس و معرفی الگوهای پیشرو و خلاق به نسل آینده، هر روز ساعت 6:15 تا 6:45. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان، هر لحظه هر جا ما را ببینید و بشنوید و با هم روزهای رزم و حماسه را معنا کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. و اما شما عزیزان میتونید از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها 162 و همچنین سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. خب در این فرصت میان برنامه روایت رنگ‌ها رو براتون آماده پخش کرده ایم به مدت 5 دقیقه با موضوع شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی و همچنین شگرد اعتماد بی‌دلیل و خشونت مستند.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها رسانه‌های بیگانه یک بمب روانی روی جامعه ایران دارند. انبوه شبکه‌های فارسی زبان که از لندن و واشنگتن حمایت و هدایت می‌شوند، به دنبال ایجاد یک تصویر ناامید و گریزان از انتخابات هستند.
شما به حرف براندازهایی نرسیدید که می‌گفتند این حکومت اصلاح پذیر نیست؟
بله، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از 42 سال پیش که سر کار اومده به اصطلاح بیشینه قابلیت و قوه تخریب خودش رو به فعلیت رسونده و الان پرده‌ها کنار رفته.
در این جو رسانه‌ای همه چیز گفته می‌شود تا دلیلی پیدا شود و در انتخابات شرکت نکردن را توجیه کند.
تمام این انتخاب‌هایی که در طول این 42 سال گذشته انجام شده زیر ذره بین ببریم و نگاه بکنیم، می‌بینیم هیچ کدوم مردم دخالتی در عمل نداشتن.
به این تکنیک رسانه‌ای اصطلاحاً اعتماد بیدلیل، خشونت مستند می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
یکی از کارویژه‌های رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی علیه انقلاب و مردم ما اینه که برن در یک فضایی قرار بگیرن که هر اقدامی رو که از نظر خودشون مستند هست منوط به یک دلیلی بکنن که اساساً دلیل نیست اما پذیرفته شده قرار قلم داد میشه. طرف اینکه من در انتخابات شرکت نمی کنم. خب چرا شرکت نمی کنی؟ چون تا حالا هیچ خیری ندیدم. خب این که شد یه حرف عمومی، حرف کلی. آقا نرید در انتخابات شرکت کنید، نرید در انتخابات شرکت کنید که یک جور مبارزه مدنی خشونت تلقی بشه. چرا؟ نشون به همون نشون که تا الان هرچی اعتماد کردید جواب نگرفتید. الان دلیلی دارید که برید شرکت کنید، دلیلی دارید ولی هزاران دلیل دارید که شرکت نکنید. تکنیک اعتماد بی دلیل، خشونت مستند، میشه یکی از مهمترین کار ویژه های رسانه های بیگانه برای اینکه هر چیزی که علیه جامعه شکل میگیره رو اولا در فضای خشونت ذهنی قرار بدن و از اون طرف اساسا بگن هر نوع اعتمادی که شما بروز دادید دلیلی براش دیگه وجود نداره، از این بعد اعتماد کنید.
این شیوه رسانه‌ای در نهایت می‌خواهد جامعه را به سمت خشونت و رفتار منفی پیش برد. در انبوه خبرها ذهن بدون آنکه دلیل منطقی بیابد به این توجیه می‌رسد که این رفتار درست است.
طی روزها و هفته‌های گذشته کارزارهای مختلفی از جمله نب جمهوری اسلامی، رای بی رای، رای نمی‌دهم، ستاد تحریم بازی انتخاباتی و پشت به صندوق رای رو به مردم آغاز شد که مورد حمایت کنشگران مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور و همچنین طیف گسترده‌ای از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و چهره‌های شاخص سیاسی و فرهنگی قرار گرفت.
شگرد اعتماد بیدلیل، خشونت مستند در روزهای نزدیک انتخابات افزایش می‌یابد، زیرا فضای احساسی قابلیت رشد بیشتری دارد و کسی چندان دنبال دلیل نیست. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
اعتماد بیدلیل، خشونت مستند، کار ویژش اینه که در ذهن نسبت به همه چیز ایجاد یک خشونت و انزجار بکنه. بعد میگیم چرا خشونت که انزجاره؟ میگه تا حالا هرچی اعتماد کردم نتیجه نگرفتم. وسطی که این دفعه ذهنیست، در حالی که جامعه یک واحد پویاست، باید در انتخابات شرکت کنیم که بتونیم آینده مطلوب رو ایجاد بکنیم. پس مثلا اون اعتماد بیدلیلی که میگن شما ایجاد کردید، یک خشونت ذهنی ایجاد میکنه که جامعه رو به حالت فرسایشی و غیر قابل انعطاف در واقع حرکت میده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، و اما این فرصت اختصاص داره به گفتگوی سیاسی امروز با موضوع جنگ تحمیلی و همچنین خود اتکایی و بازدارندگی دفاعی ایران در منطقه و نظام بین الملل.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حزم صورت مسئله،
اقتدار ملی،